أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل از احتمالات در روایت حارث بن مغیره تا اینجا سه احتمال شد: اذا سمعت الحدیث من اصحابک و کلهم ثقت فموسم علیک حتی تر القائم. این مضمون روایت یک احتمال درش احتمالی بود که از مرحوم آیپوری بود اسسر رو در رد بر استدلال مرحوم آخوند به این روایت بر تخییر در تعارض خبره این نقل کردیم، و اون احتمال این بود که اصلا این روایت مربوط به احادیث متعارضه نیست، بلکه مفاد این روایت شرط حجیت عمل به خبر واحد بلا معارضه. خبر واحدی که خبر ثقه‌ای که حجته که معارضه نداره، این در عصر غیبت و قبل از ظهور، و اما نسبت به عصر ظهور این احادیث از اعتبار ثابته، به این معنا که باید صحت و سقمش عرضه بر معصوم بشه، چون شما دیگه تمکن از فحص داری. در عصر غیبته که فعلا دسترسی به امام یا نیست، یا حتی در عصر حضور معصومین مشکل بوده به خاطر شرایط تقیه و مانندمون. خبر صدق حجت در طول عصر حضور معصومین و در عصر غیبت تا زمان ظهور حضرت بقیت الله، که دیگه در اون زمان این احادیث باید عرضه بر اون حضرت بشه. فموسعون علیک یعنی موسعون علیک العمل به خبر ثقه حتی تر القائم، که وقتی که حضرت امام معصوم ظهور کرد بعد از اون دیگه شما مجاز به عمل به خبر ثقه نیستید، بلکه باید اخبار رو فترد علیه یا ترد علیه که در روایت آمده، خبر رو باید عرضه بر اون حضرت بکنید. ردو الینا علمه، اگر روایت این باشه فترد علیه، همونیه که اخبار ما رو اگر خلاصه براتون ابهامی پیدا بکنه ردو الینا علمه، بر خودمون عرضه کنید. این یک احتمال بود که مرحوم آیپوری مطرح فرمود، که گفتیم مشکل این احتمال و به خاطر اون نکته‌ای که قبل اشاره شد گفتیم این روایت نمیتونه ناظر به اخبار بلا معارض باشه، چون روایت مشتمل بر اون قطعه و کلهم ثقه که این شاهد احتمال دوم بود. احتمال دوم این بود که این روایت مربوط به اخبار متعارضه است، و اینکه در خبر این متعارضه چنانچه تمام روات، یعنی روات طرفین معارضه، اگر همه روات طرفین معارضه ثقه باشند، در این صورت موثقان علیه. موثقان علیه در این معنا معناش این میشه که پس بنابراین مخیری در عمل به هر یک از خبرین متعارضه، و نتیجهش همونیست که مرحوم آخوند قدس سره میخواست، که منظور توسعه در عمل به خبرین متعارضه اینه، نه توسعه در عمل به اخبار آحاد که احتمال اول بود. احتمال سوم، این احتمال معینش احتمال دوم معینش در قبال احتمال مرحوم آقای قدس سره همون فقره و کلهم ثقه اذا سمعت الحدیث من اصحابک و کلهم ثقه خب و بس اون علیه، یعنی اگر بنا بشه احادیث و اخبار متعارضه رو از اصحاب شنیدی و همه روات اون اخبار ثقن، چون اگر یکیشون ثقن خبر یک راوی یک خبر ثقن راوی اون خبر دیگری ثقن نیست که این منشأ تحیر نیست و منشأ حکم به تحیر نیست، اگر همه ثقه هستن موثقون علیه، خب موثقون علیه نمیشه منظور باشه که هر دو حجت لا محاله موثقون علیه عمل به ای من هما. یه تفصیلی که دیروزم اشاره شد، احتمال سوم اونی بود که ما دیروز عرض کردیم و اون این که روایت مربوط به اخبار متعارضه است، به همین نقطه‌ای که در احتمال ثانی اشاره شد. ولی منظور از توسعه، توسعه در عمل به اخبار متعارض نبود. اذا سمعت الحدیث من اصحابک و کلهم ثقه، اگر احادیث متعارضه از ثقات به دست شما رسید چون تعارض داره فموثقون علیه، توسعه عملی نه عمل به اخبار. عملا شما از ناحیه اون دو خبر متعارض یله و رها و آزادی و از ناحیه اخبار متعارضه بر شما کلفت و تضییقی تحمیل نمیشه. یعنی مفاد این روایت با این احتمالی که ما عرض میکنیم همون اصل تصاحبت. اذا سمعت الحدیث من اصحابک و کلهم ثقه موثقون علیه، اینجور نیست که موظف باشی به عمل به اون روایات، به اعمال مرجعات یا به اخذ به احوت یا از این قبیل که از ناحیه اون روایات متعارض بر شما کلفت و وظیفه و مأموریتی باشه، بلکه همونی که مقتضای اصل بود تصاحبت از ناحیه اخبار موثقون علیه. خب اما وظیفه بعد از اون چیه؟ وظیفه اگر اصل اقتضای احتیاط رو میکنه احتیاط، اگر عموم اقتضای حکم رو میکنه عموم، هیچ کدوم نیست اصل بلاغت. ولذا مفاد این روایت با این احتمال سوم توسعه به لحاظ حیثی است، از حیث اخبار متعارض موثقون علیک، نه اینکه موثقون علیک العمل و بالخبرین کما فی الاحتمال الثانی، نه اینکه موثقون علیک العمل به خبر غیر متعارض که مرحوم آقای کوهی فرمود که ربطی نداشته باشه به اخبار متعارضه. بنابر احتمال سوم ولو مفاد روایت مربوط به اخبار متعارضه است، اما نتیجه تخییری که مرحوم آقای قدس سره میخواد نخواهد بود، چون موثقون علیک معناش این نیست که موثقون علیک العمل و بالخبر. فرق است بین روایت حارث و روایت ابن جهم. در روایت ابن جهم آمده بود فموثقون علیک به ایهما اخذت، این بود یه تعبیر روایت، فموثقون علیک به ایهما اخذت، یعنی توسعه در اخذ به خبرین متعارضین. ولی ذا گفتیم اون سید الاخبار مربوط به تخییره، دلالتا هیچ ابهامی درش نبود. اما این روایت نداره موثقون علیک به خبر. اذا سمعت الحديث من اصحابك وكلهم ثقه فموثقون عليك حتى ترد الى القائم. و منظور از قائم هم مطلق امام معصومه، یعنی اینکه همونطور که مرحوم اصفهانی قدس سره فهمید کل امام هو قائم بالامر في عصره، حتی ترد الى القائم، یعنی الى الامام، یعنی به اخبار متعارضه که برخورد میکنی اون اخبار متساقطه تا بیای به امام دسترسی پیدا کنی برسی. و وقتی به امام دسترسی پیدا کردی از شؤون فحص اینه که اخبار متعارضه رو عرضه کنی، چون شما رجوع به اصل براءت اگر بخوای بکنی یا رجوع به اصالت العموم اگر بخوای بکنی فرع فحص دیگه. مادامی که به امام نرسیدی اون اخبار ساقطه، ولی تا تمکن از امام پیدا بکنی و دسترسی به امام پیدا بکنی اون وقت باید عرضه بر امام بکنی و نمیتونی به اصل براءت یا به عموم و اطلاق عمل کنی. این مضمون مضمون درستی است، مفادی است که واقعیت هم اگر این روایت هم نبود همین رو میگفتیم، یعنی همون اصل تساقطی که گذشت همین بود، منتها در اصل تساقط گفتیم خبران، چون که اصلمون اصل انقطاع از اصل معصوم، حضور معصوم و دسترسی به اون حضرت، ولذا گفتیم تساقط و دیگه اعمال اصول عملیه یا اعمال عمومات و اصلاحات.
بعضی از معاصرین اشکال کردن، گفتن که هم برای نفی احتمال آقای خویی و هم احتمال سوم که شما فرمودید،
گفتن این احتمال سوم کسی دیگه هم ذکر کرده؟
نه، مثلا با بیانی که کردن اینم بعد
خب من گفتم که من این احتمال رو درست که من خیلی اهل تتبع نیستم اما یه مقداری خب بسیار یعنی این نکته ای که ایشون اون احتمال رد میکنه کلام ما رو هم رد میکنه. حالا بفهم
شما به سمت ولی زمان حضور امام که شد دیگه اون معاصری ها نمیشن مثلا آقای برای که فرمودن که اخبار ادله ای که تعابیری که حجیت اخبار استقام بیان میکنن اینا علاوه بر مقیانیه نیستن، حتی در زمان حضور امام هم شما میتونید به اخبار خبر استقام عمل بکنید، لذا
اینکه
شما
می فهمید که زمان حضرت نه ببینید مغیا نیستن. این خب مغوای خویی میگه مفاد این روایت اینه که مغیای به عصر ظهوره، نمیگه مغیای به عدم به عرض بر امام حاضره. آره مغوای خویی منظورش این بود، ایشون می فرمود مفاد این روایت اینه که حجیت اخبار مغیاست به عصر ظهور حضرت بقیت الله، ولی که ایشون قائم رو به اون حضرت تفسیر کردیم، ولی جا به ایشون که این اشکال وارد نیست. خب
بعد ایشون ادامه هم فرمودن که مناسب ذکر غایت تفسیر بین حدیثین مختلفین. خب چون تو روایت یک غایت ذکر شده، غایت هم یعنی حجت، این مناسب با اینه که یعنی شما مخیر بین این دو روایت.
چرا؟ آخه نگفته مخیره تا شما بگید مخیره بین حدیثه اینه
بود. این غایت برای چی؟
کدوم غایت؟ برای این ذکر شده وقتی حضرت رو ببینید دسترسی به معصوم پیدا بکنید تمکن از فحص پیدا کردید.
شما قبول دارید که در حتی اگر امام هم حاضر باشه حتی زمان حضور امام هم لازم نیست ما بریم از امام بپرسیم، بریم اخبار استقاط عمل بکنیم.
قطعاً به اخبار استقاط عمل میکنیم، منتها اگر دسترسی به امام معصوم پیدا کردید تمکن از فحص دارید دیگه.
شما
به این مقدار اصلا مقتضا قاعده اینه که لازمه، چرا لازم نیست؟ شما میدونم نه نباید برن، ولی اگر رفتن اونجا باید وضعیت رو ابهام داشت. اگر ببینید اینو که چیز جدیدی نیست، همه قبول دارن که حجیت عموم منوط به چیه؟ فرض. خب اگر یه خبری الان دست شما بود عموم عمل
بشون
فحص از مخصصش، میدونم میدونم فحص از مخصصش و مخصصش یه وقت اینه که در این مسائل شیعه برای ما، یه وقت اینه که خود امام معصوم امام صادق دسترسه، مخصص که منحصر به این چه در وسائل آمده که نیست. وقتی که من تمکن از حضور از معصوم اندر معصوم دارم خب باید قضیه رو پیگیری بکنم دیگه، فحص در اون وقت به چیه؟ به اینی که سوال کنم. فحص در عصر غیبت به اینه که سوال از کتاب وسائل کنم، در عصر حضور به اینه که از خود محضر معصوم سوال کنم.
آیا موردش یک موردی بود که میدونیم تخصصی ندادم. ما فقط هم لازم
نیازی که برای اینکه فقط فرع
حجت اینم که حجت هست. مثلا مثل نماز شب میدونیم که مستحب یا مستحب یا واجبه و میدونیم مخصص چیزی هم نداره. مثلا 11 حرکت
چیزی هست حتی ترد الی القائل نداره. ولیکن اگر فرض تعارض شد شما در رابطه با همون نماز شب اگر یه تعارضی شکل گرفت خب اون دو روایت متعارض میره به کارش و شما اعمال اصول میکنی، اعمال عموم میکنی، افعالات عموم میکنی، ولی تا کی؟ تا وقتی که برید حضور در محضر معصوم پیدا کنی، اون وقتی که تمکن از فرض داری باید پیگیری کنی.
این که فرمودیم مرحوم شیخ حسین حلی هم در زمان همین خبره حارس دار
همین باید همین اصلا بخونید حوالتش
چون روایت حارس بود که مطمئن میگن و اما روایت الحارس ابن الوغیره فلا یکون ان یکون المراد من قول علیه السلام فیها خموستان علیکت و سرد قائم علیه السلام هو تلک توسعت التي تضمنت ها احدا موسقت سماعه یعنی قول علیه السلام یرجع و حتی یو القامن یخبرو الذي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقف الذي عرفت انه عباره عن التساقط فيكون المراد بقوله عليه السلام هو الامر باسقاط الخبر و انه في سعه من ناحيتهما
همون حيثي که ما عرض میکردیم
فلا لسه بذلك التخفيف.
درست همینطور احسنت عرض ما همینه الحمدلله. عرض کنم که این آدرس هم پس بکنید آقایون یاد داشت کنن
همین اصول فقهشون یه نه 12 صفحه 202
بله بسیار خوب. ولذا این روایت بحثمون بعد از آن که از اصل اولی و ثانوی فارغ شدیم که مقتضای اصل اولی و ثانوی بنا شد تساقط باشه، بحثمون از ناحیه مفاد اخباره که آیا مفاد اخبار برخلاف اصل اولی است یا نه. با این بیانی که ما برای این روایت عرض کردیم مفاد این روایت موافق اصله و اون اشکالی که دیروز مطرح شد به عنوان یک احتمالی مطرح کردیم و اشکال برش شد که موسعون علیه احتمال رابعی بود دیگه، موسعون علیه یعنی اصل براحت، اون احتمال رابع بود. اون احتمال خب اشکالی که برش وارد بود همونی بود که دیروز عرض کردیم، برای اینکه همه جا با تساقط خبره این نوبت به اصل براحت نمیرسه و از جاها اصل احتیاطه مثل موارد علم اجمالی و برخی از موارد عمومات و اطلاقاته. ولذا اون احتمال نه موسعون علیه، نه اینکه توسعه مطلق عملی شما حکم به براحت بکنید، موسعون علیه یعنی از ناحیه اون دو خبر موسعون علیه، اما این که وظیفه شما از ناحیه غیر این خبر چیه برید ببینید وظیفتون هرچه هست طبق اون عمل کنید. پس بنابراین تا اینجا دو روایت از روایات مرحوم آخوند قدس سره که به عنوان دلیل و تحقیق ذکر فرمود بیان شد و عدم دلالت و عدم تمامیتشون بر تخییر هم بیان شد که روایت اول که روایت حسن ابن جعفر بود ولو دلالتش تمام بود موسعون علیک به ایه ما آخر ولیکن سند نداشت مرسل بود. نسبت به روایت دوم هم سندن ضعیف بود و هم دلالت بر قضیه تخییر در اخبار متعارضه نداشت. روایت سوم از اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سره در کلام مرحوم آخوند قدس سره بر استدلال در مسئله تخییر در اخبار متعارضه آمده، منتها مرحوم آخوند خوب دقت کنیم ما این اخبار رو داریم الان از دو دید دنبال میکنیم. مرحوم آخوند از یک دید، یک رو مفروعاً گرفته از دید دیگه داره ادامه میده، یعنی ایشون فرض کرده مفاد این روایات تخییر در اخبار متعارضه به نحوی که حتی میخواد نفی اعمال مرجعات هم بکنه. یعنی میخواد بگه این روایات اطلاق داره و مفادش اینه که تخییر حتی با وجود مرجحات. و بعدم اینو اصرار داره بر واکون خیلی دنبال میکنه، به گونه ای که میگه این روایات تخصیص برداره به مرجحات هم نیست. مفاد این روایات تخییر در متعارضه به نحویست که حتی با وجود مرجحات هم نفیه اعمال مرجحات و حکم به تخییر علی اطلاق میکنه، نه اطلاق حتی قابل تغییر، اطلاقی که قابل تغییر هم به مرجحات نیست. حالا حداقل فعلا اطلاق، بعد دیگه این اطلاق قابل تغییر هم نیست. ولی ما از هر دو دید فعلا پیش میاد، نه ما اصلا حالا اصل دلالتش هم بر تخییر آیا هست، فضلا از این که بخواد تخییر به نحو مطلقی که نفی اعمال مرجحات. ما در روایت اول اطلاقش رو دلالتش رو پذیرفتیم، ولی در روایت دوم دلالتش رو بر اصل تخییر در خبر این متعارضین نپذیرفتیم. روایت سوم روایت علی ابن مهدیاره، ولو مرحوم آخون قدس سر رو تعبیر به مکاتبه علی ابن محمد فرموده، اما از نظر صناعت این روایت روایت صحیحه و معتبره علی ابن مهدیاره. این روایت مضمونش در رابطه با نماز نافله فجر و نماز صبح که آیا نافله نماز صبح رو سواره می شود خان یا حتما باید پیاده و بر زمین خونده بشه، آیا در محمل و سواره می شه خوند یا اینکه نه باید در حال پیاده و رعایت استقرار و مثل صلات واجب وقوف علی عرف. در این روایت آمده این که خلاصه دو روایت هست، در برخی از روایات آمده صلح ما فی المحمل و در برخی از روایات صلح ما علی العرف. جوابی که در این روایت ظاهرن از امام هادی آمده به علی ابن محمد که به این مخاطبه داده شده، منتها از کردم هم دوش رفت کردم روایت مال ابن مهدیاره، اینه که موسعون علیه به ایت عمید، موسعون علیه به ایت عمید. این روایت اینه: شیخ اسنادهی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهدیار، روایت صحیح هست. قال قرأت في كتاب لعبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام، که امام هادیه. چرا میگیم این روایت روایت علی؟ نتیجهش اینه که جهالت عبد الله ابن محمد بر ما مهم نیست دیگه. اینجور نبود که ما فقط بگیم یه اصطلاحی رو ذکر بکنیم و اثر عملی نداشته باشه. اثر عملیش اینه که این روایت صحیحه و جهالت عبدالله ابن محمد مخل به صحت روایت نیست، چون علی ابن مهدیار داره شهادت میده، میگه قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابن حسن علیه السلام، این رو که توقع علیه السلام موسعون علیه به ایت العمل، شهادت علی ابن مهدیار به توقیع حضرت امام هادی در جواب از علی ابن محمد. علی ابن محمد هر کی بخواد باشه، ولی دا مرحوم آخون تعبیر کرده مکاتبت عبدالله ابن محمد، حالی این باشه که روایتو گیر میدازه دیگه، عبدالله ابن محمد اگر لفاقتی ثابت نشه هیچ چی روایت میشه مجهول و غیر قابل استناد.
مثلا این که علی ابن محمد توقیع امام دونسته شاید سفر نقل اون بوده،
ظاهر شهادت حسیه، شهادت میده، میگه فوقع علیه السلام، این که روا میدونم، یعنی من دیدم کتاب امام هادی رو، توقیع حضرت هادی رو، میگه قرأت در این کتاب نامه این آقا رو به امام هادی و توقیع حضرت رو داره نقل میکنه. فبقع علیه السلام، فبقع علیه السلام،
یعنی تو کتابه نوشته که
امام کتاب فبقع امام علیه، یعنی توقیع رو شناخته. همون جوری که الان شما میگید من به خط شیخ طوسی اینو دیدم، شما میگید به خط شیخ هور وسائلشو دیدم.
من به خط امام دیدم.
آه شهاده. میگه قرأت فی کتابه، من شما اگر بگید من خوندم تو کتاب شیخ طوسی این رو، یعنی در اون وقت چاپی که نبوده.
من میگم مثلا تو کتاب بخاری
آقای من کتاب نامه این که شما دارید میگید، یعنی میگید کتاب بخاری که صد چاپ شده، این میگه نامه حضرت را دیدم و این نامه های ائمه علیهم السلام برای اصحاب خیلی مورد توجه بوده. امروز میدیدم در یک نامه از اهل قم به ناحیه مقدسه ظاهرن نوشته شده بوده و پیدا بود که جواباتی بر اون نامه آمده بوده. قومی ها از قدیم وسواس بودن دیگه و خوبم از این جهتشون یه مقداری تشکیک کرده بودن که آیا اینا جوابای خود حضرته یا جوابای ابن عبدالعزاقره، چون وکلای ناحیه هم جواب میدادن، یعنی اون اصحاب الاستفتاح اون خلاصه نامه ها رو جواب میدادن که انه با توجه حضرت عنایت حضرت بوده، ولی اینا که انه امور یه مقدار مبهم رو میبردن ناحیه خدمت حضرت و حضرت استفسار میکردن، و الا گویا خیلی از نامه ها که به ناحیه مقدسه میامده حضرت فرصت این که همه رو مستقیما جواب بدن نبوده، میدادن به همون اصحاب الاستفسار. از جمله اصحاب الاستفسار ابن عبدالعزاقر بوده. ابن عبدالعزاقر همون ملعون وال کذاییست که بعدا منحرف شد، همون شلمقانیه ابن عبدالعزاقر. در نامه خلاصه قومی ها جواب که آمده بوده تشکیک ظاهرن کرده بودن، این نامه رو یه مقداری تردید کرده بودن، باز ظاهرن بر میگردونن وضعیت رو سوال میکنن، اینا از ناحیه جواب بیاد این که نه تمام این جواباتی که اینجا ثبته مربوط به ماست، ولو مثلا گیرم به خط او، اما این جوابات مربوط به ماست. ولیس من وال، تعبیر تندی هم هست که از اون گمراهه نیست، یعنی ولو این که نوشته ها نوشته های او باشه، اما این جواب، یعنی خیال قومی ها احتمال میدادن که اینا فتاوای ابن عبدالعزاقر باشه. حضرت فرموده نه اینا گیرم به خط او باشه، اما حضرت که انه و بعد از آنی که این اصحاب الاستفتاح نامه ها رو جواب میدادن یه نگاهی هم میکردن آیا درست جواب دادن یا درست جواب ندادن. در اون تعبیر داره مرحوم شیخ در کتاب الغیبه نقل میکنه، روایت داره که حضرت فرمودن همش مال ماست ولی زمین وال شیلمون، خیلی تعابیر تند، نیم صفحه حضرت جواب خلاصه این تشکیک بعضی از شیعه رو در جعبه به یه استفتاعات میدن. اینجور بوده دیگه، اینطور بوده که به هر حال
محبه
دیگه برای جعبه حسن عبدالله
محمد نوشته، عبدالله محمد دوست هم نوشته رو از نام رضا باشه، عبدالله محمد ادامه نوشته جوابی همون عبد حسن داده علی
بن مهدی. من به نظرم به حسب طبقه عبدالله ابن محمد معاصر علی ابن مهدیار باشه، یعنی درسته داره از علی ابن مهدیار از او داره نقل میکنه، اما توقی در عصر امام رضا خیلی مرسوم نبوده، توقی عمدتا از عصر امام جواد و امام هادی عصر تقیه شدیده و توقیات مثلا باب سفارت و وکالت و توقیعات بابش عمدتاً برای شما مثلا توقیع امام صادق من یادم نمیاد جایی تک کتب شاید این نامه، ولی اینکه اونچه مربوط به امام صادق روایاته، توقیعات بابش عمدتاً از اصل امام جواد شروعش عصر امام هادی و امام عسکری شدتش و دیگه عصر امام حضرت ولایت الله غیبت صغرا قمش و بعد هم دیگه عصر اندفاع و عصر غیبت کبرا. خب اگر داره ممکنه امام هادی باشه، یعنی امام امام رضا باشه. حالا به هر حال این عبدالله محمد به هر طبقه طبقه از امام رضا روایت داره. عبدالله بن محمد،
عبدالله بن محمد دو نفر گفتن میتونه باشه. گفتن یه عبدالله بن محمد احواز داریم که فرهنگ داره امام مصطفی جعفر یه سر مصاحبه نقل کرده، یه عبدالله بن محمد حسین داریم اگه که باید کنن اون نمیتونه این وقت صاحب امام هادی یا وقت صاحب امام رضا باشه.
بله این بعیده از اصحاب امام مصطفی بن جعفر، چون در اصل مصطفی بن جعفر هم توقیع مرسوم نیست. توقیعات عمدتاً از اصل امام جواد به بعد شروع میشه و مخصوصاً در اصل امام هادی توقیعات باب وکالت و باب سفارت مربوط به این سه امام به اصطلاح چهار امام متأخره، یعنی بعد از اصل امام رضا سلام الله علیه شروع میشه. حالا مهم نیست برای ما این مقدمه رو چیدیم برای این جهت که روایت علی بن مهدیار که دیگه تو عبدالله محمدش گیر نمی کنیم دیگه. قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابوالحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی رواياتهم عن ابی عبدالله علیه السلام. اصحاب در روایت از امام صادق نسبت به فی رکعته الفجر فی السفر که دو رکعته منظور نافله الفجر، در دیگر روایات هم همین تعبیر از نافله شده نافله الفجر، فی رکعته الفجر فی السفر فروا، این بیان اختلاف اصحابنا، فروا بعضهم صلها فی المحمل و روا بعضهم لا تصلها الا على الارض. فلقى عليه السلام موسع عليك بأية العمل. به هر یک از این روایات میتونی عمل کن، اخذ به هر یک از این دو روایات جایزه. تو موسع عليك اخذ به هر یک از این دو روایات علمی
شما به من
یاد بدید
که خودت
شما ایمان چی کار میکنید. نه اینجا نقل مسائل همین مقدار بود، من تو تحضیح دیده بودم دیده. اما شاید مرحوم شیخ در دو جا آورده باشه و نه نه فقط تو وسائل دو جا، از شیخ هم در دو جا، این جایی که اینجا نقل میکنه صاحب وسائل همین مقدار روایت. تو یه نقلی از تهذیب دیدم تو اونو دیگه الان نمیدونم تو جای دیگه وسائل که خلاصه راوی که انه برای دفع تقیه و اینا میگه بگو شما چه کار میکنی. دو جور از امام صادق نقل شده که انه احتمال میده یکی از این دو روایت تقیه باشه. حضرت میگه اونی که شما انجام میدی به من بفرما، یعنی اونی که یه احتمال تقیه درش نره.
بله
نداره، ولی در این جهت دیگه فعلا اشکال مشترکه، اگر دلالت نداشته باشه اشکال مشترکه. حالا که عرض میکن خب مفاد این روایت اینه که موسعون علیک و عیت عمل، مفاد این روایت توسعه در عمل به دو خبر متعارضه. بس یک مورد که انم میخواد مرحوم صاحب مرحوم آخون بگه خصوصیت نداره، الغاء خصوصیت، تتمیم کلام مرحوم آخون در استدلال به این روایت بر تخییر در اخبار متعارضه به ضمن الغاء خصوصیته دیگه. حالا چه فرق میکنه تعارض بین این دو روایت و دیگر روایات؟ این متن روایت تقریب استدلال به روایت در کلام مرحوم آخون بود سیسته، ولی به نظر میرسه این استدلال هم از مرحوم آخون قدس سره پذیرفته نیست. اولا و ثانیا، اما اولا اشکالی که مرحوم اصفهانی قدس سره فرموده که انه صاحب مرحوم اصفهانی پذیرفته مفاد این روایت همون تخییریست که مرحوم آخون میگه، منتهایشون میگه این روایت اطلاق نداره، این روایت خاص به باب مستحبات، در مستحبات اخبار متعارضه خب شما مخیرید در عمل به اون دو اشکال نداره، اما این معناش این نیست که شما در اخبار غیر متعارضه غیر باب مستحبات از الزامیات هم مخیرید، ممکنه اونجا ملزم به احتیاط باشید. درست این روایت در خبرین متعارضینه، اما نه در مطلق المتعارضین، در شما یه مرحوم آخون میخواید با الغاء خصوصیت، اینو دیگه مرحوم اصفهانی اسم نمیبره اما حقیقتش اینه، شما یه مرحوم آخون میخواید با الغاء خصوصیت از مورد روایت به سایر اخبار متعارضه و متفرقی بدید. راوی نگفت سألته عن الخبرین المتعارضین کیف نصنع، حضرتم بفرماد فموسعون علیک به ایت عملت، تا بگید اطلاق عموم. راوی میگه سألته از اختلف اصحابنا در رکعت الفجر، روا بعضهم صلها فی المحمل بعضهم صلها عن الارض علی الارض، چه کار کنم؟ حضرت فموسعون علیک به ایت عملت، در این مورد شما مخیرید. خب این مورد خصوصیاتی داره، از جمله خصوصیاتش اینه که از مستحبات، خب در مورد مستحبات امام علیه السلام که به تخییر فرموده بین خبر این متعارضین در مستحبات مکلف مخیره، مستحب دیگه معونش در حد واجب که نیست، بعد کدوم اول بکنید اشکال نداره. نه اینه که آخه یه آدمی که در حضره و تو خونش نشسته که دیگه نمیره یه جایی روی محملی سوار شه نماز بخونه، کلام اینه که اینا ها، ولیکن از کردم به قرینه دیگر روایات که فرعن رکعت الفجر که میگن و الا رکعت الفجر خصوصیت داره، اگر سوالش بخواد از مطلق واجب صلات فی المحمل خودش یه عنوانی داره،
اینجا شما قرینه در استفاده میکنید تو روایت دوستان احمدی که به ایه ما اخذتن موثقون علیه، اونجا اینا دیگه قرینه نمیدید.
به هر حال ببینید حداقل اینه که احتمال این معنا وجود داره، اطلاق نداره ان رکعت الفجر به قرینه اطلاق، به قرینه نه چون برخی از روایات دیگر رو مراجعه بکنید عنوان رکعت الفجر تعبیر به همین تعبیر قرینه داره بر این که فهمیده میشه از روایات منظور نافذ است، مثلا شاید تعبیر اینه که ان رکعت الفجر اصلیه ما بعد از نماز شب و قبل از طلوع فجر، که الان مرسوم بعضی از متدینین نماز شبشون که تمام میشه اذان صبح نگفته دو رکعت نماز فجر نافله رو میخونن، که حتی در بعضی از روایات داره که تا طلوع فجر شد اول وقت نماز رو بخونید که دیگه نماز اول وقتی بشه متصل به بدایت الوقت، حتی به مقدار نافله تأخیر نشه، در خصوص نافله الفجر خصوصیتی داره. بله در نافله الظهرین که نافله ظهر که قبلا نافله مغرب که بعده نمازه ولی دا کسی نمیتونه قبلا وقت بخونه، اما نافله ظهر که انده اون منصوصه که بعد از زوال، اما نافله فجر در بعد از روایات عنایت بهش شده که قبل از وقت بخونید تا نماز صبح و دیگه متصل به اول وقت خونده باشید. ولذا این که کلام اصفهانی و دست سر هم آمده رو حسابه، من حالا قبل از کلامشون این معهودم بود که رکعت الفجر منظور نافله، احتمالش هم کافیه.
عدم قول
به فرد عدم قول به فرد به این واجب و مستحب نه
نه
نداریم کسی که مستحب کنه. کلام اینه که مسئله بر از باب اصلاح این روایات میگه نیست که اجماعشون مدرکه مرحوم. اولا قضیه یکی کسانی قادر تحقیر شدن بر اساس همین اصلاح روایات دیگه اینجور نیست که اجماع تعبدی باشه. چه فرمودید شما؟ من معبودم نیست. از کردم این یک اصطلاحیه در دیگر روایات هم تعبیر شده. رکعت الفجر یعنی نافله. و اینجا خب میگم صلاة الفجر. یعنی چه رکعت الفجر؟
آخه تو خیلی سفر در مفاده مسجد تو را مثلا بخونه نمازش
آره؟ نداره.
سلام
نداره
که یه
در اصفاده شد نشسته نداره. اما غرض اینه که این سوال سفر از باید که دیگه محمل بودن سواره محمل بودن این دیگه تو سفره و الا در حضر اونم ممکنه چون که آدم سواره حضری سواره اصف میشه میره مسجد اما سوار مرکب محملی که نمیشه بره مسجد از خونش در بیاد سوار محمل بشه بره مسجد.
تو حضرش هم ممکنه خیلی
آدم گفته
شد اشکال
نداره
اینکه باز در سفر
به این اختلافیه اونم یه موردشه. به هر حال اشکال اولی که و تنها اشکال مرحوم اصفهانی و دلالت این روایت اصلا همینه قبول کرده این روایت مربوط به اخبار متعارضه و تخییر در خبر این متعارضه اینه ولیکن فرموده این نهایت چیزی که ازش در میاد تخییر در مستحبات در اخبار متعارضه مربوط به مستحبات و اما اخبار متعارضه مربوط به الزامیات شما با اقال خصوصیت میخواید این حرف رو بزنید با حال این که این قابل استفاده از روایت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اونی که به نظر ما میاد و شاید تو کلمات دیگران هم مطمئنن هست اینه که اصلا این روایت مربوط به بحث تعارضی یا مرحوم اصفهان قدس سره رو بحث ما در تعارض محکمه و این که در تعارض محکم و مواردی که جمع عرفی وجود نداره در اخبار متعارضی که بینشون جمع عرفی نیست که عقل درش تفاوته آیا مفاد روایات خلاف اینه یا نه. این روایت سؤال از قضیه ایست که در موردش جمع عرفی هست. راوی در مورد خاصی که جمع عرفی داره و حکم مستفاده در اون مورد حکم واقعی به حسب موردم میتونه باشه سوال از این قضیه و توسعه‌ای هم که در این روایت آمده توسعه واقعیه نه تخییر ظاهری که بحث اصولی که در مفرد تعارض تخییر ظاهری ولو حکم واقعی متعین باشه به تفصیل یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.